بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اولین روایتی که مرحوم شیخ به عنوان اخبار عامه نقل فرمودند و در این روایت ضوابطی برای معاملات حلال و معاملات حرام هست، این روایت تحف العقوله که ما اگر بتوانیم سند این روایت تحف العقول را تصحیح بکنیم، در فقه مخصوصا در مباحث مستحدثه و در فروعات جدیده از این روایت تحف العقول زیاد میتونیم استفاده بکنیم. فقیه میتواند استناد بکند به یک کلیات و ضوابطی که در این روایت شریف تحف العقول وجود داره، اما اگر سند این روایت رو ما نتوانیم تصحیح بکنیم، دیگه دست ما از این ضوابط موجود در این روایت کوتاه میشه و انصافاً دچار یک مشکلاتی میشیم. و ما بعد از این که این بحث سندی رو تمام کردیم، این بحث رو خواهیم داشت که حالا اگر سند این روایت تمام نشود، باید از نظر قواعد و صناعت چه کرد. عرض شد که ما وقتی به کلمات بزرگان مراجعه می کنیم، بزرگانی مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم محقق ناینی و مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب و کثیری دیگر از بزرگان، اینها سند این روایت رو درست می دانند و یا لااقل عمل به این روایت را صحیح می دانند. مرحوم سید می فرمایند که گرچه در این روایت ارسال وجود داره، یعنی حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام نقل کرده، اما تعابیری که در متن روایت وجود داره آثار صدق از این تعابیر روشنه و ما اطمینان به صدور این حدیث از امام علیه السلام داریم، لذا میتونیم در مباحث فقهی به این حدیث استدلال بکنیم. در مقابل افرادی مثل مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب و همچنین مرحوم آقای خوی قدس سره و تلامذه ایشون، اینها قائلن به این که این روایت ارسال داره و حدیث مرسل مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. ارسال در این روایت وجود داره. وقتی که خب حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه در همون عصر تقریبا مقارن بوده با عصر مرحوم صدوق، زمان حسن ابن علی ابن شعبه تا کار امام صادق فاصله داره. این افرادی که بین ایشون و بین امام صادق علیه السلام هستن لااقل افراد متعددی هستن، 4-5 نفر باید باشن، و تمام اینها حذف شده و ذکر نشده و ادله حجیت خبر واحد اونجایی که یک خبری راوی او عادل یا موثق باشه این رو برای ما حجت میکنه. الان این رواتی که در اینجا ذکر نشدن ما از کجا بدونیم که این روات عادلن یا موثق هستن؟ ما نمیدونیم این روات کیا هستن. لذا ادله حجیت خبر واحد اینها رو شامل نمیشه. در اینجا اگر کسی در مقابل ایشون این جواب رو بده که خود صاحب کتاب تحف العقول در مقدمه کتاب تصریح کرده که من اسانید را در این کتاب حذف کردم لِل اختصار و ایجاد، این رو در مقدمه ایشون آورده و نتیجه این می شود که خود صاحب کتاب تحف العقول به این رواتی که حذف شده و ایشون ذکر نکرده اعتماد داره. خود صاحب این کتاب با این بیان داره یک توصیف عام میکنه، میگه من اسانیدی که در این روایات هست اینا رو از باب اختصار حذفش کردم، یعنی افراد معتبری هم موثقی هم، من ایجازن و اختصارن اینها رو حذف کردم. خب این رو در مقدمه آورده، آیا این بیان رو ما چطور میتونیم جواب بدیم؟ به عبارت اخرى بگیم اینم شبیه توصیف عامه. شما در اسناد کامل و زیارات اونجا توصیف عام دارید، موارد دیگه توصیف عام دارید، آیا میتونیم در اینجا عنوان کنیم که این هم عنوان توصیف عام داره؟ در جواب باید گفت اولا توصیقات عامه خودش محل خلافه. برخی مثل مرحوم آقای خویی مبناشون در اوائل این بوده که توصیقات عامه هم مانند توصیقات خاصه این کفایت میکنه، اما بعدن از این مبنا عدول کردن و این عنوان، یعنی دیگه بعد فرمودن که نه توصیقات عامه اعتباری نداره. این اولا. لذا جواب اول این است که خب این بحث مبنایی میشه که آیا توصیقات عامه مانند توصیقات خاصه کافیه یا کافی نیست. جواب دوم این است که اصلا این عبارت صاحب تحف العقول را ما میتونیم بگیم خودش توصیف عامه؟ ایشون در مقدمه کتاب فرموده است که من اینها رو ذکر نکردم و حذف کردم لِل اختصار. خب این کجاش ازش ما توصیف استفاده میکنیم؟ در کامل الزیارات اونجا در اول مقدمش میگه تمام این رواتی که در این اخباری که من میخوام نقل بکنم وجود داره اینا موثقن در نظر من، این عنوان توصیف عام داره. اما عدم ذکر لِل اختصار این اصلا نمیشه ازش توصیف عام را استفاده کرد. بنابراین این اشکال وجود داره که در اینجا این حدیث مرسله و ما توثیق عامی در اینجا نداریم. اشکال دیگر اگر کسی بگوید که صاحب این کتاب از جلالت برخورداره، مردی است که خب اکثر بزرگان او رو رفیع الشأن می‌دانند و کسی که رفعت شأن داره، بگیم روایاتی که در کتابش هم میاد نقل میکنه ما این روایات رو قبول بکنیم. این هم جوابش در مباحث رجالی ملاحظه فرمودید، جلالت شأن سبب نمی شود که ما روایات رو بپذیریم. خب مرحوم مجلسی جلالت شأن داره، بهار مرحوم مجلسی روایاتش درش ضعیف وجود داره، صحیح هم وجود داره. صاحب کتاب وسائل الشیعه با اینکه خودش جلالت شأن داره، اما بعضی از روایاتش محل بحثه که از نظر سند آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، اونم محل بحثه، محل خلافه. همه قبول ندارن که مراسیل ابن ابی عمر مثل مسانیدش باشه، اونم محل بحثه. پس ببینید این بزرگان مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی و اینها میگن این حدیث ارسال داره و ارسالش برای ما مشکل سازه، ادله حجیت خبر واحد شامل این حدیث نمیشه. علاوه بر ارسال، اشکال دومی که وجود داره این است که این حدیث در کتاب عرض میکنم که وسائل و هدایت ذکر شده، اما در اکثر جوامع روایی ما این حدیث ذکر نشده. اون وقت میگوین که چطور میشه که یک حدیثی اینقدر مهم باشه و بزرگان عرض میکنن گذشته ما بگیم اطلاع نداشتن نسبت به این حدیث؟ خب این حدیثی که در صحف العقول بوده چرا در جوامع روایی ما، در جوامع مهم روایی ما این حدیث ذکر نشده؟ بنابراین هم ارسال هم عدم ذکر در جوامع روایی و همچنین اشکال به این که متن این حدیث یک اضطراب کامل داره، در حدیث تکرار وجود داره، تحافظ، البته اینها چیزایی است که دیگران هم گفتن، ما حالا تحلیل میکنیم انشاءالله، ادعا شده تکرار، ادعا شده تأکید، بعضی از ضمایر درش تغییر وجود داره، ادعا شده تحافظ، ادعا شده که در متن این حدیث مواردی وجود دارد که لم یفت بها احد من الفقها من العامه والخاصه. در این متن این روایت یک چنین اشکالاتی وجود داره، هم تکرار، هم اضطراب، هم تعقید، هم تحافظ، هم چیزایی است که احدی از فقها به اونها فتوا ندادن تا به حال. مجموع اینها سبب شده که اصلا بگن این حدیث و این روایت تحف العقول که مربوط به ضوابط معاملاته این اعتبار نداره. و اساساً مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه به طور کلی روایات تحف العقول رو می‌فرمان قابل استناد برای فقیه
نیست، چون تمامش در این سند وجود نداره. خب اینجا قبل از این که ما حالا تحقیق در مسئله رو بیان کنیم و بگیم که آیا اول ما بگیم سند رو میشه درست کرد یا نه، تا بعدم بیم سراغ اون اشکالات دلالی که در اینجا وجود داره، یک بحث مهمی رو من عرض میکنم و این رو روش دقت بفرمایید. بحث بسیار پرفائده‌ای هست در همه ابواب فقه، این بحث باید مورد توجه شما قرار بگیره و اون این است که ما در فقهمون یک مبنا همینه که ما بیاییم ببینیم که اگر یه دونه روایت شرایط حجیت درش بود بگیم این روایت رو باید فقیه بهش عمل کنه، اگر روایتی شرایط حجیت در اون نبود فقیه نمیتونه به اون روایت عمل بکنه. آیا کسی میتونه در اینجا بیاد بگه چون مشهور به این روایت توحف العقول عمل کردن بنابراین عمل مشهور جابر برای ضعف سنده و جبران میکنه ضعف سندی را؟ از این راه بخوایم این مسئله ارسال رو مشکلش رو حل بکنیم، در اینجا اون مطلبی که عرض شد این است که در زمان ما فعلا که حالا ما از زمان حضور معصوم فاصله زیادی گرفتیم، دو تا مبنای کلی وجود داره در بین فقها. یک مبنا همین مبنای مثل مرحوم آقای خوئیه که در بحث حجیت خبر واحد اونجا می فرمان اگر یک خبری صحیح و سند شد مشمول ادله حجیت هست و الا مشمول ادله حجیت نیست. می خواد فقها به اون حدیث عمل کرده باشند یا فقها به اون حدیث عمل نکرده باشند. ایشون عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی دانند، همانطوری که اعراض مشهور را مضر به اعتبار حدیث نمی دانند. اما در مقابل بزرگانی هستند مثل مرحوم محقق بروجردی که حالا من مبنای ایشون رو در اینجا عرض بکنم و بعد ببینید که این دوتا مبنا در فقه چقدر آثار مختلفی داره. طبق مبنای مرحوم آقای خویی شاید بسیاری یا تعداد زیادی از روایات رو باید بگذاریم کنار که یه قابلیت استدلال برای فقیه نداره، اما طبق این مبنایی که از مرحوم آقای بروجردی میخوام عرض بکنن و ممکنه یه روایتی صحیح السند هم نباشه اما چون مشهور به او عمل کردن ما این روایت رو باید بهش عمل بکنیم. مرحوم آقای بروجردی نظر شریفشون این بود که در زمان ائمه علیهم السلام اصحاب احکام و فتاوا رو از خود ائمه دریافت می‌کردند و این اصحاب برای تلامذه خودشون یدن به یاد عین عبارات ائمه و فتاوا و احکامی که ائمه فرمودن عین اونها رو ذکر میکردن. و این کار در هیچ عصری از اعصار منقطع نشده. و یکی از نقاط افتراق بین فقه شیعه و فقه اهل سنت در همین جاست. ائمه اهل سنت عرض میکنم بعد از صد و اندی سال از زمان عرض شد که پیامبر اکرم صلوات الله علیه به بعد فقهشون شروع شده، ولی فقه ما نه. زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین و ائمه، اصحاب احکام و فتاوا رو می گرفتن و این همون مطالب را یدن به ید به دیگران منتقل می کردن تا رسیده، و این در هیچ اصلی منقطع نشده تا رسیده به زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و عرض میکنم عده از اینها که ما در اصطلاح بهشون میگیم قدما. در میان این قدما باز همان روش اصحاب بوده، یعنی شیخ صدوق همان تعبیری که راوی از شیخ خودش، از استاد خودش گرفته بوده، همون رو در کتاب فقهی خودش می آورده. تغییری هم در تعابیر ایجاد نمی کردن. در مقنع صدوق، هدایه صدوق، مقنعه شیخ مفید، انتصار سید مرتضی، همه اینها این معنا بوده تا رسیده به زمان مرحوم محقق صاحب شرایع. در زمان مرحوم محقق آمدن یک تفریعاتی را مرحوم محقق به اونها زمینه کرده. البته قبل از مرحوم محقق، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مقصود ایشون هم یک تفریعاتی رو آورده. مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند ما وقتی تاریخ فقه خودمون را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم اصحاب یه چنین روشی داشتن، منتقل کردن به نسل‌های بعدی، و این تا یه زمانی که همون زمان قدماست ادامه داشته، ما از این تعبیر می‌کنیم المسائل الاصلیه المتلقات من الائمه علیهم السلام. اینا رو اسمشون داریم مسائل اصلیه. بعد از زمان اینها تفریعاتی که شروع شده و آمده اضافه شده، مثلا مرحوم محقق اول اصل مسئله رو عنوان میکنن بعد فروعی رو میان زمینه میکنن، این مسائل میشه مسائل تفریعیه. لذا ایشون میفرماین ما فقه رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی مسائل اصلیه، دوم مسائل تفریعیه. از اولی تعبیر میکنیم به اصول متلقات از ائمه معصومه علیهم السلام، از دومی تعبیر میکنیم به مسائل تفریعیه. وقت چی میخوان بفرماین؟ میخوان بفرماین چون اصحاب در زمان ائمه و قدما بناشون بر این بوده که عین عبارات رو و قریب به اون عبارات اصلیه رو حفظ بکنن، اون چی که در کلمات اینها به عنوان اصول متلقات هست و مشهور بین اونها بوده، برای فقها متأخر حجیت داره ولو دارای سند صحیح هم نباشه. یعنی اگر ما طبق این بیان باید بگیم تحف العقول هم از اصول چیه؟ متلقاته. طبق این بیان اینم میشه از اصول متلقات، اینم در زمانش معاصر با زمان مرحوم صدوق بوده. اون چه که اینها میان برای ما نقل میکنن مشهور بین اینها بوده، این رو ما میگیم حجیت داره. لذا میفرمایم شهرت، اونم شهرت بین القدما، یک، اونم شهرت در کدام مسائل؟ مسائل اصلیه، یا به تعبیر دیگر اصول متلقات از ائمه علیهم السلام. اگر در اینا یک شهرتی وجود داشت میفرماین حجیت داره. بنابراین میفرماین اگر ما یه روایتی داشته باشیم، این روایت از نظر سند کاملا معتبر باشه، اما ببینیم قدما بر طبق این روایت عمل نکردن، در کتابهای فقهیشون بر طبق این روایت فتوا ندادن، می فرماید اینجا سبب میشه که اون روایت برای ما حجیت نداشته باشه. و اگر روایتی مرسل بود اما دیدیم قدمای از فقها اون رو به عنوان مسائل اصلیه مورد فتوا قرار دادن، این برای ما حجیت داره. اما متأخرین چی؟ میفرمان متأخرین اصلا اجماعشون هم به درد نمیخوره. از زمان خود محقق به بعد یا شیخ طوسی به بعد اگه اجماع در یک مسئله هم پیدا بکنن میفرمان این به درد نمیخوره. اون چه که برای ما نافعه شهرت بین القدماست، اونم شهرت در مسائل اصلیه. خب شما ببینید این مبنا چقدر دست فقیه رو باز میگذاره و روایاتی که مرسله و برای ما سندش و راویش مشخص نیست، ما طبق این مبنا میتونیم تصحیح بکنیم، بگیم این روایات قابلیت عمل و قابلیت حجیت داره. اما طبق اون مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی باید بگیم آقا اگر راوی ذکر شد، عادل بود یا موثق بود، ما اینجا میتونیم بگیم این روایت معتبره. خب حالا این اجمال از این بحث، اما بحث مفصلش موکول به علم اصول و بحث حجیت خبر واحده. و اونجا این مسئله که آیا شهرت فتواییه از مرجحات هست یا مرجحات نیست، این بحث در اونجا مفصل مطرح میشه. مرحوم آقای خویی در این روایت تحف العقول میفرمان ما از نظر کبروی قبول نداریم که شهرت عنوان عرض می کنم که جابریت برای ضعف سند رو داشته باشه. خب ما در این کبرا در محل خودش این طرف قضیه هستیم، افرادی مثل خود امام رضوان الله علیه مثل عرض می شود که والد بزرگوار ما مرحوم آقای بروجردی، جمع کثیری از ارکان فقها، اینا قائلن که شهرت جابریت برای ضعف سند را داره. ولی ایشون علاوه بر این اشکال کبروی یک اشکال صغروی هم دارن، فرمودن در اینجا شهرت بین القدما اصلا نبوده. این روایت بگیم مشهور بین قدمات و قدما بر طبق این روایت عمل کردن، عرض میکنم که چنین چیزی نبوده. این معنا درسته؟ یعنی ما وقتی کتب عرض می شود که فقهیه رو ببینیم شاید نتونیم بگیم که این روایت مشهور بین قدما بوده، البته این نیاز به تتبع بیشتری داره. حالا با قطع نظر از این، آیا ما راه دیگری داریم برای این که این روایت رو تصحیح کنیم؟ پس یک راه مسئله شهرت شد که این رو ملاحظه فرمودید، راه دوم این است که گر ادله حجیت خبر واحد اونجا محققین قائلند، حتی مثل خود مرحوم آقای خویی، که در حجیت خبر واحد وثوق و عدالت راوی تنها لازم نیست، اگر روایت موثوق الصدور باشه، یعنی یه حدیثی است که راویش برای ما عدالت یا وثوقش محرز نیست، اما خود روایت برای ما موثوق الصدوره، این هم کافیه در حجیت. عبارت اخرى، یکفی فی حجیت الخبر الواحد، یکی از این دو امر، یا راویش موثق باشه یا وثوق به صدور این روایت ما داشته باشیم. مرحوم سید یزدی از همین راه میخوان وارد بشن، میفرماید این تعابیری که در این روایت وجود داره، ضوابط کلیه‌ای که بیان شده، حالا این تعبیر رو من دیگه دارم عرض میکنم، این لا یستر الا از امام علیه السلام، این ضوابط کلیه از غیر امام صادر نمیشه، لذا ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. اینجا دیگران در مقابل گفتن نه، تعابیری که در این روایت وجود داره چون درش تکرار، درش تأکید، درش تعارض، درش عدم فتوا وجود داره، ما نمیتونیم بگیم این از امام علیه السلام صادر شده و ما اطمینان به صدورش نداریم. حالا این قسمت ده برای اینکه این روشن بشه، این محتاج به این است که ما یه اشاره اجمالیه داشته باشیم به متن روایت، که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و شما هم متن روایت رو با دقت ببینید، ببینیم آیا این متن یه متنیست که درش اضطراب و تشویش و تکرار و تأکید و تعارض و اینا وجود داره که سبب بشه که بگیم نه ما وثوق به صدور این معنا پیدا نمی کنیم، یا اینکه نه چنین خصوصیاتی درش نیست و این روایت میشه موثوق الصدور. راه سوم برای تصحیح سند این روایت باز یک مبنای دیگری است که اونم مبنای رجالیه و اون اینه، در احادیث مرسله گاهی مرسل میگوید رویان صادق علیه السلام، مثلا در مرسلات صدوق این دو نوع وجود داره، گاهی شیخ صدوق میگه روی عن صادق علیه السلام، این معنای رویه یعنی خود شیخ صدوق هم خیلی اطمینانی به این روایت نداره، اما گاهی به جای رویه تصریف فرموده قال صادق علیه السلام. در رجال این هم محل بحث، بعضی از رجالیین مثل باز مرحوم آقای خویی و دیگران دهی میگن فرقی نمی کنه، مرسلات از دایره اعتبار خارجه، اما برخی مثل باز مرحوم بروجردی، مرحوم امام رضوان الله علیه و تلامذه اینها میگن چرا بین اینها فرق میکنه، اونجایی که صدوق به صورت مرسل میگه قاله، یعنی روایت در نظر اوش تردیدی وجود نداره، و در این روایت تحف العقول هم حسن ابن علی ابن شعبه مسئله قاله داره، تعبیر به رویه نداره. پس ببینید نتیجه عرائض ما این شد، مسئله شهرت فقط ممکنه اشکال صغروی به او باشه، یعنی بگیم آقا برای ما روشن نیست که مشهور از قدما به این روایت عمل کرده باشن. میایم توی راه دوم که ببینیم آیا مضامین این روایت موثوق الصدور هست یا نه، این یک. و این راه سوم که این راه سوم هم عرض کردن یه راه مبناییه، حالا در عرض می شود رجال اونجا بیشتر باید تحقیق بشه در حول این مبنا، عمده اون راه دومه که ما اگر آمدیم مضامین این روایت و مشکلاتش حل کردیم، این اشکالات اضطراب و تکرار و تعقید و نمیدونم اینا رو حل کردیم، گفتیم آقا این روایت روایتیست که وثوق به صدور او از معصوم داریم. این تعابیر که حالا عرض میکنم چه تعابیری هست، در مکاسب هم در متن مکاسب خوندید، تعابیری نیست که غیر از امام معصوم علیه السلام بتونه بیان بکنه. اون وقت نتیجه میگیریم که این روایت برای ما حجیت داره. حالا متن روایت رو یک ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله جنبال بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.